أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بترتيب بين رمي جمره عقبه و ذبح، عرض کردیم ترتیب شرط ذکری است به خاطر صحیحه جمیل که فرمود لا حرج. فهمیدیم که در حال جهل و نسیان تقدیم ذبح بر رمی صحیح است. برخی از فقها فرمودن اصلا ترتیب شرط نیست، تکلیف محض. مکلف باید رمی جمره عقبه را قبل از ذبح انجام بدهد تکلیفا، اما اگر عمدن هم تخلف کرد مشکلی نیست، صحیح است عملش. مشابه آنچه که برخی مثل مرحوم های صدر و های سیستانی راجع به قصد قربت در اداء زکات و خمس میگن، میگن تکلیف مستقل. حالا اگر شما بدون قصد قربت زکات دادید، خمس دادید، اسیان کردید وجوب قصد قربت در اداء زکات و خمس را، ولیکن این عملتان مجزی است. البته ما این رو در اونجا قبول نداشتیم، می گفتیم خذ من اموالهم صدقه، تطبیق شده بر زکات، خمس هم که بدل زکات است. و در روایت داریم لا صدقت الا ما اريد به وجه الله، تا ما زکات رو بدون قصد قربت ندیم مصداق صدقه نمیشه. و پیامبر از مردم باید صدقه بگیره برای فقرا و مساکین، زکات بدون قصد قربت که مصداق صدقه نیست و مجزی نیست. اما در بحث ما در مقام حالا اجبار حاکم بر اداء زکات دلیل خاص داره، در اون مورد ملتزم میشیم به اجزا. حالا در مورد ترتیب بین اعمال منا، اونی که میگه که ترتیب تکلیف است و نه شرط صحت حتی در حال علم، هم به اطلاق صحیحه جمیل تمسک میکنه که ان اناسا اتوا النبی یوم النار فقالوا قدمنا ما اخرت اخرنا ما قدمت فلم یترکوا شیئا ینبغی لهم ان یؤخروه الا قدموا فقال صلی الله علیه و آله لا حرج. اطلاق داره ولو اونها عمدن این کار را می کردن. این اطلاق به نظر ما درست نیست و این نظر که برخی که به نظرم مرحوم های عراقی هم نظرشون همین بود که ترتیب رو شرط صحت نمی دانست، تکلیف مستقل می دانست، تمام نیست این فرمایش. چرا؟ برای اینکه صدر صحیحه جمیل داره که لا بأس اذا کان نسیانن، کلام پیامبر رو که نقل میکنه قدر متعقنش جهله، اونم اضافه میکنیم میشه لا بأس اذا کان نسیانن او جهلن. اما اگر بخوایم بگیم او عمدن و دیگه اذا کان نسیانن میشه لغو، و لا بأس دیگه، لا بأس اذا کان نسیانن او جهلن او عمدن، این که یعنی الغاء شرط. اگر مقصود شما اینه که لا بأس تکلیفن اذا کان نسیانن، ولی در مورد عمد فیه بعتون تکلیفن، به لحاظ تکلیف تفصیل میدهد بین نسیان و عمد، دیگه لغو نمیشه شرط، چون به لحاظ تکلیف تفصیل هست، ولی به لحاظ وضع اخلال به ترتیب مطلقا مبطل عمل نیست. این با استشهاد امام به کلام پیامبر سازگار نیست. اگر بنا باشه لا بأس تکلیفا اذا کان نسیانا، یا لا بأس تکلیفا و وضعا اذا کان نسیانا، و اما اذا کان عمدن ففیه بأس تکلیفا لا وضعا، اگر مقصود این باشه، این با استشهاد به کلام پیامبر سازگار نیست، چون ظاهر استشهاد اینه که همون لاحرجی که پیامبر فرمود، همون لاحرج رو امام به شکل لابعثه فرموده. مراد از لابعثه در صدر سعی جمیل و لاحرجی که پیامبر فرمود، ظاهرش اینه که یکیه که امام داره به کلام پیامبر در تأیید کلام خودش استشهاد میکنه. اگه بنا باشه این لا بعثه باشه لا بعثه تکلیفن اذا کان نسیانن، و اما اذا کان عمدن ففیه بعثن تکلیفن و این لم یکن فیه بعثن وزن، و لا بعثه بهی تکلیفن اذا کان نسیانن بشه، و لا حرج رو شما معنا میکنین لا حرج وزن، تطابق ندارن با هم. لا حرج رو وزن میگیرید شما مطلقا حتی در حال علم و عمد، ولی لا بعث رو بخواید بگید لا بعث تکلیفن اذا کان نسیانن، تطابق بین کلام امام و اون استشهادی که امام کرد به کلام پیامبر که پیامبر فرمود لا حرج، مختل میشه و این خلاف ظاهره. لا اقل اینی که ما میگیم ما یصلح للقرینیه است، که ظهور پیدا نکنه صحیحه جمیل در این که شرط ترتیب در حال علم و عمد هم معتبر نیست و فقط تکلیف و وجوب تکلیفی محض است، ظهور ندارد در این مطلب. ظهور که نداشت، اطلاق اذا رمیت الجمرت فشتر ازهیتک و اطلاق اون روایت صحیحه سعید سمان که یرمین الجمره فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنْ نَزَبْهُنْ يَذْهَبْنَ إِلَى مَكَّةَ، که ظاهرش این بود که امکان عَلَيْهِنْ نَزَبْهُنْ بعد از رمی جمره زب می کنن، در ارشاد به شرطیت ترتیب محکم خواهد بود. اما جهت خامسه، قدر متعقنه، قدر متعقن از این افراد این بود که جاهل بودن. حالا هم یعنی وثوق هست که اینها همه جاهل قاصر نبودن با وجود پیامبر و تعلیم پیامبر، وانگهی چه اشکال داره بگیم اطلاق دارن نسبت به جاهل؟ چون قرینه فقط گفت باید ما شرطیت ترتیب رو در مورد عالم عامد حفظ کنیم، و الا این کلام و این جمله شرطی اذاکان نسیانن لغو میشه. دلیل لغویت فقط میگه یک فرضی نباید محکوم باشه به این اجزا، و اون قدر متقنش فرض عالم عامده، اما جاهل باقیست در اطلاق لا حرج ولو جاهل مقصر. جهت خامسه از بحث اینه که از روایات زیادی استفاده میشه که ذبح هدیه حج تمتع باید در منا باشه در حال اختیار، اما از الان باید دنبال این بحث باشیم و روایات رو که بررسی میکنیم دنبال این مطلب باشیم که الان که ذبح در منا برای نوع حجاج غیر مقدوره، چون کشتارگاه ها رفته به وادی معیسم، نه در وادی منا هست نه در وادی محسر هست که اندزهام ناس منای تعبدی است. ازا زاغ منا به ناس یرتفعون الى وادی محسر. وادی محسر اند ازدهام ناس میشه منای تعبدی، و این کشتارگاه ها تو وادی محسر هم نیست، اصلا در یک وادی دیگری است که البته داخل در حرم هست. برخی از حجاج و اکثر حجاج در همین مجازر وادی معیسن ذبح می کنند، برخی هم که حجاج شیعه داخل عربستان هستند یا برخی از به اصطهای مراجع داخل مکه ذبح می کنند، در این رستوران هایی که آشنا هستند اونجا براشون ذبح می کنند داخل حرم. نه اینکه الان ممکن نیست برای هیچ کس ذبح در منا، برای نوع مردم ممکن نیست، عجز نوعی هست و یا حداقل حرج نوعی هست در ذبح در منا، اما برخی بدون هیچ حرج در منا ذبح می کنند، مخصوصا روز 13 به بعد که منا خالی است و هیچ مانعی ندارد که افرادی بروند گوسفند تهیه کنند و بیان در منا ذبح کنند. حالا مرحوم آقای خویی نظرش این بود، می فرمود هر کس تمکن دارد بدون حرج شخصی، حرج نوعی رو آقای خویی قبول نداره، هر کس تمکن دارد بدون حرج شخصی که ذبح بکند در منا ولو با تأخیر ذبح تا آخر ذی‌الحجه، واجب است بر او ذبح در منا. من تمکن بلا حرجن، کسی که متمکن است بدون حرج از ذبح در منا ولو با تأخیر ذبح تا آخر ایام ذی‌الحجه واجب است ذبح در منا بکند. آقای سیستانی تخفیف داده میگه اگر تا آخر روز 13 که ایام التشریق است کسی متمکن است از ذبح در منا بدون حرج، واجب است تأخیر ذبح و ذبح در منا، اما اگر تا غروب روز 13 عاجز باشد از ذبح در منا بدون حرج مجزی است ذبح در حرم. چرا؟ برای اینکه ایام ذبح برای کسی که پول قربانی را دارد تا آخر ایام تشریق بیشتر نیست. ان ایام الذبح قد مضت. ایشون میگن این روایت میگه ایام تشریق ایام ذبح است. ایام تشریق گذشت، دیگر ایام ذبح گذشته است. ولی ایشون هم قائل این که اگر بدون حرج شخصی میتوانیم در منا ذبح کنیم تا آخر روز 13 باید ذبح رو تأخیر بندازیم. یک اختلافی بین این دو بزرگوار هست. آقای خویی میفرمایند که چون ذبح و حلق و تقصیر واجب است در روز عید قربان، شما نمیتونی ذبح کنی در روز عید قربان در منا ولی بعدن میتوانی، ذبحت را تأخیر بینداز. اما واجب است همون روز عید قربان با حلق یا تقصیر از احرام خارج بشی، میشی محل، لباس احرام رو در بیار. ولیکن اعمال مکه طواف و سعی و طواف نسا رو بگذار بعد از ذبح انجام بده. ترتیب بین ذبح و اعمال مکه باید حفظ بشه. اما آقای سیستانی میگن نه، اولا دلیل نداریم حلق و تقصیر در روز عید قربان واجب فوری باشه، که این رو بعداً توضیح خواهیم داد. ثانیاً حلق و تقصیر واجب فوری باشه، ولی آکن به شرطه و شروطه. شرط حلق و تقصیر این است که بعد از تحصیل قربانی باشد. شما وقتی هنوز تحصیل قربانی نکردید در منا و می توانید این کار را بکنید در روزهای آینده، اصلا شما ترتیب بین حلق و تقصیر و بین ذبح رو باید مراعات کنید. وجهی ندارد مراعات نکنید این ترتیب را، که انصافا اشکال واردی هم هست. خب پس اگر متمکنی از ذبح ولو با تأخیر ذبح متمکنید از ذبح در منا بدون حرج، فرمودن واجب است این کار. ولیکن اگر متمکن نیستید از ذبح در منا ولو با تأخیر ذبح، مرحوم آقای خویی فرموده مار اگر دلیل داشتیم که مطلق بود، می گفت لا ذبح الا به منا، و هم می دونید چی می گفتیم؟ می گفتیم ایها الحجاج، شما متمکن از ذبح واجد شرائط نیستید، اونهایی که نمی توانند ذبح در منا کنند، نوبت می رسد به صوم بدل هدی. فمن لم یجد، یعنی فمن لم یتمکن من الذبح الواجد للشرائط فثلاثه ایام، فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلك عشره کامله. اما خوشبختانه ما یک دلیل معتبر سندن و دلالتن پیدا نکردیم بر این که شرط ذبح در منا شرط مطلق باشه، که شامل حال عدم تمکن هم بشود، مثل شرطیت طهارت از حدث که میگن شرطیت مطلق است. اگر شما متمکن نبودید از تحصیل طهارت از حدث، فاقد و طهورین بودید، نماز ساقطه از شما، چون لا صلاة الا بطهور. اگر لا ذبح الا به منا هم داشتیم که سندن و دلالتن تمام بود، اینجا هم میگفتیم تکلیف به ذبح ساقط است، بروید روزه بگیرید، پول قربانی رو هم برید سوقاتی بخرید. اما وقتی اطلاق نداریم در دلیل شرطیت ذبح در منا، اندل عجز عن الذبح فی منا، نوبت میرسه به اطلاق فمستیسر من الهدی. اطلاق فمستیسر من الهدی یا اطلاق ادله ذبح، که اطلاقات زیادی داریم که فرموده است که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، که لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. یا سید زراره میگفت که المتمتع علیه الهادی، دلیل شرطیت منا هم که اطلاق نداشت نسبت به حال عجز، ولذا ذبح بکنید این قربانی را. لازمه این فرمایش اینه دیگه، هر کجا میشه ذبح کرد، چون منا ساقط شد از شرطیت، عاجزی، دلیل نداریم بر اینکه باید در حرم ذبح کنیم، ولو تلفن بزنید به شهر خودتان بگید از طرف ما یک گوسفند ذبح کنید، که در بعضی از استفتاءات آیخویی مطلب هست، مرحوم آی صدر هم در مناسکشون همینو دارن، میگن وقتی که امکان نداشت ذبح در منا دیگه این شهر ساقطه، چه لزومی داره ما پول زیاد بدیم گوسفند بخریم در مکه. تلفن میزنیم دوستانمون در پاکستان با ارزان ترین قیمت گوسفند تهیه میکنن و میدن به شیعیان فقیر پاکستان. خب این سیر بحث فقهی. بعضی بله آقای سیستانی مدتی فرمودن که ما از ادله استفاده کردیم که دو تا شرط داره قربانی، یکی در منا باشد خوی مشروط به تمکن است، دوم این که در حرم باشد، اینا مشروط به تمکنه، ولیکن در حرم ما متمکنیم دیگه. از کجا استفاده کردیم که قربانی در حرم ذبح شود؟ از این که در قرآن هست که حتی یبلغ الهدی محله، معلوم میشه که قربانی حج محلی دارد مطلقا. شما میخواهید بگید وقتی عاجز شدید از ذبح در منا دیگر قربانی محل ندارد، شما اینجور میگید دیگه، میگید لابشت شد. یا در آیه دیگر داره که عرض شود خدمتتون که هدیان بالغ الکعبه، اینم ظاهرش این است که این قربانی با به کعبه برسد، یعنی حوالی کعبه. یا در آیه دیگر هست که داره که ثم محلها الی البیت العتیق، مکان حلول قربانی حج بیت عتیق هست. خب بیت عتیق جا نداره برای همه قربانی، یعنی حوالی بیت عتیق که میشه حرم. میخوام سیر بحث رو بگم تا با آشنایی بیشتر وارد بررسی روایات بشیم. آقای زنجانی میگن ما یک معیاری داریم، حتی اگر تمکن شخصی هم دارید ذبح کنید در منا، به نظر ما لازم نیست. شارع نمیاد یک حکمی رو جعل کنه که موجب حرج نوعیه. این خلاف این است که دین شریعت سمحه سهل است و خلاف این مستفاد از آیات و روایات است که در که دین حرجی نیست. خب یک حکمی که اگر مردم به آن ملتزم باشن نوع مردم به حرج میفتن، ما از مذاق شارع و این آیات و روایات کشف کردیم که شارع جعل نمی کنن چه حکمی را، و لذا ولو شما هیچ به حرج نمی افتید شخصا از ذبح در منا، اما لازم نیست این کار رو بکنید، در همون حرم ذبح کنید، مجزی است. امام معتقد به مبنای تقیه بود، التقیت دینی و دین و آبایی. تقیه اقتضا میکنه در همین مجازر و کشتارگاه هایی که دولت سعودی تعیین کرده است ما ذبح کنیم، مجزی باشه. ولذا عمومات ما صنعتم من شیء فی تقیه فانتم منه فی سعه. تقیه دیگه، تقیه است دیگه. بله، نه مگه الان تقیه کنیم که خون شیعه ریخته میشه؟ تقیه کنیم در این کشتارگاه ها ذبح کنیم، خون گوسفند ریخته میشه تو این کشتارگاه ها؟ این مشکلی پیش نمیاد. خب ما برگردیم به فرمایش آقای خویی که مرحوم استادم همین فرمایشات ایشونو داشتن. میگیم جناب آقای خویی، اما این که فرمودید اندت تمکن من از ذبح فی منا با تأخیر واجب است ذبح در منا، ولو در روزهای آینده در ماه ذی‌الحجه، شما وقتی اطلاق رو در ادله منکرید و فرمایشتون اینه که میگید آقا ما از ادله آیات و روایات استفاده شرطیت مطلقه نکردیم، چون در مقام بیان نبود نسبت به شرطیت ذبح فی منا، مفروغن ان گرفته شده بود که منا شرط است در ذبح در حج، اما در مقام بیان تفاصیل این شرط نبود. قدر متعقلش فرض تمکن است. آقا قدر متعقلش فرض تمکن بدون حرج نوعی، اونم در یوم النهر. وقتی شما قدر متعقل میگیرید چرا وحشت میکنید؟ دم در میسید، بفرمایید داخل. قدر متعقل کسیست که در روز عید قربان قادر است بر ذبح در منا بدون وقوع در حرج نوعی، البته یه وقت پول نداره، فردا پول به دست میاره، اونه اون از روایت استفاده کردیم، خب وجد ثمن الحج در ایام تشریق، یشتر الحج و یزبه. اینجا که بحث پول نداشتن نیست، بحث این است که دولت عربستان نمیگذارد در روز عید قربان کسی در منا ذبح کند، بلکه بعدن هم از نظر قانون اونها آسان نیست، منتها دیگه اغماز میکنن، کاری ندارند. میشه از خلأ پلیس استفاده کرد. خب پس قدر متعقن رو بگیرید، فرض تمکن از ذبح یوم النهر من غیر استلزام الحرج نوعی، این یک مطلب. مطلب دوم اینه، شما فرمودید که خب ذبح را تأخیر بیندازید در فرض تمکن، ولیکن حلق و تقصیر بکنید. چرا؟ شما فرمایشتون اینه که حلق و تقصیر واجب فوری است در روز عید قربان، مثل ذبح. حالا ذبح قادر نبودید انجام بدید روز عید قربان، او ساقط میشه، مثل نماز ظهر در ضیق وقت عاجز میشید، ساقط میشه. اما نماز عصر که باید بخونید در داخل وقت، ذبح عاجزی در منا بکنید، او ساقط میشه. حلق و تقصیر که در روز عید قربان واجب است، او ساقط نمیشه. ما هیچ دلیلی بر وجوب حلق و تقصیر در روز عید قربان نداریم، الا یک روایت که میگه چه چیزی یوم النهر بر متمتع حلال میشود. امام میفرماد همه چیز حلال میشود الا نساء و تیب. هر وقت طواف و سعی کرد تیب حلال میشود، هر وقت طواف نسا کرد نسا حلال می شود. بعد شما میگید خب چرا؟ سائل گفت متا یهل که یوم للمتمتع، چه چیزی یوم النهر برای متمتع حلال می شود؟ امام فرمود یهل له کل شی. پس معلوم می شود واجب است در یوم النهر ما محل بشیم حلق و تقصیر کنیم. نه آقا، شاید علت این که گفته که یوم النهر چه چیزی حلال می شود به خاطر این که متعارف بود، سنت بود، سنت مستحبه که روز عید قربان محل می شدن با حلق و تقصیر. بالاخره وقوع حلق و تقصیر که مفروغان انهه، منتها چرا نگفت وقوعش، گفت چه چیزی یوم النهر حلال می شود؟ شاید از این باب که متعارف بود واقع می شد، نه از این باب که چون واجب بود، نه از این باب که واجب بود، از باب این که متعارف بود. شاید به این خاطر گفتن وانگهی خب حلق و تقصیر واجب باید بعد از ذبح باشه نه قبل از ذبح. نماز ذرت دلیل خاص داریم که میگه اگر خوف فوت نماز عصر بود فلیبدا بالعصر. خب چه ربطی داره به بحث حلق و تقصیر؟ حلق و تقصیر باید بعد از ذبح باشه. و فاذا ذبح و حلق حل له کل شی الا الطیب و النساء، و ذبح و حلق انجام بشه به ترتیب. خب وقتی نمیتونم ذبح کنم پس حلق واجد شرایطم نمیتونم بکنم و محلم نمیشم اگر حلق کنم. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. آن نمیتونم حلق بکنم در حد تا اینکه قربانی ذبح بشود. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، اطلاق داره دیگه. وقتی اطلاق داشت نباید حلق کنم یوم العید. قبل از ضرب. اما عمده بحث ما با ایخویی اینه که ببینیم این روایاتی که ایشون فرمود یا این آیات، اینها اطلاق نداره نسبت به فرض عجز از ذبح در منا یا اطلاق داره. اولین دلیل موثقه زرعه هست. سألته عن رجل احسر فی الحج قال فلیبعث بهدیه اذا کان ما اصابه و محله ان یبلغ الهدی و محله و محله منا یوم النهر اذا کان فی الحج. حضرت فرمود محصور باید قربانی بفرستد و این قربانی برسد به محل خودش، مکان حلولش، مکان سقوطش. کجا مکان سقوط هدیه است؟ و محله منا یوم النهر ان کان فی الحج و ان کان فی عمره نهر به مکه. ظاهر این موثقه زرعه این آیه رو داره تفسیر میکنه. آیه میگه ولا تحلقو فإن احسرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. آی خویی فرموده اگر این روایت هم نبود ما از آیه هم همینو میفهمیدیم. چرا؟ برای که آیه میخواد بگه قربانی حج محل داره، بی محل نیست. محل داره، محلش کجاست؟ قطعا محلش مناست، غیر منا که محل قربانی نیست. پس خود آیه هم چون بیان کرد قربانی حج محل داره و ما تسالم داریم که اگر محل داشته باشه قربانی محلش مناست، آیه هم قابل استدلال، موثقه زرع هم خب تأیید این آیه میشه. به نظر ما این درست نیست. اگه ما بودیم و آیه میگفتیم شاید محل حد حرم باشه، کی میگه منا هست؟ حرم، منا افضله. پس دلیل ما آیه نیست، دلیل اولین دلیل موثقه زرع است. بقیه ادله انشاءالله فرداست.